شما هم یه جا تکیه بدید که من از یه ببخشید. خب خیلی خوب، خیلی خوش اومد. خواهش میکنم آقا، شما اگه اینجا بشینید هم راحت تر تکیه میدید. بفهم بفهم راواز یالا. خب شادی دل حضرت زهرا مرضیه سلام الله علیها صلوات و نعم
الله سلام محمد.
آجا شما فرصت کمه، من سریع میگم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الهی انت غنی بالهدا و الهمن التقوی. خیلی خوش آمد عرض میکنیم خدمت عزیزانمون از شهر مقدس مشهد و عرض تسلیت داریم محضر همه عزیزان روز شهادت بیبی دو عالم حضرت صدیقه اطهر زهرای مرضیه سلام الله علیها رو. انشاءالله که خداوند تعالی به ما روزی کنه که بتونیم قدر عنایات و توجهات اهل بیت خصوصا حضرت صدیقه طاهره رو بدونیم و بتونیم که بالاترین عنایت ها و نظرها از اون نظرها و توجهاتی که به امام خمینی ها و علامه طباطبایی ها و بزرگان از شاگردان این مکتب شده، انشاءالله به ما هم گوشه چشمی همون جوری عنایتی بشه. انشاءالله یه صلوات به یه نایت بفرد. صلی علی محمد و آل محمد. آقا پشت سر آقا دست شما در نکنه. نه من دست شما در خوبه خوبه عجب. عرضم محضر شریف شما که خب ما قرار بود که بعد از نماز خدمتتون باشیم، قرار بود بعد از نماز اینجا رو صندلی بچینن، ما چون جامون محدود هست یه اتاق جلسات بالا داریم ولی تقریبا 16-17 نفر هست. برای تعداد بالاتر معمولا همین جای صندلی های توی انباری داریم میچینیم. حالا دیگه شما زودتر تشریف آوردید و فرصت نشد. عرضم محضرتون که حاج آقای امینی نژاد ما خیلی پیگیر بودیم که در محضرشون باشیم، لیکن حاج آقا سفر تشریف بردن برای همین ایام فاطمیه، قرار بود دیشب برگردن قم ولی ظاهرا مسیری که رفتن تو همین باد و باران ها و برف هایی که الان باش مواجه هستیم، ما خودمونم از زور نتونستیم مواجه ها ارتباط بگیم. چند تا کارم داریم محضرشون، تلفنشون هم ظاهرا جای جا مونده و دیگه خلاصه نتونستیم اصلا خدمت حاجه ها ارتباطی بگیریم برای همون کارهایی که خودمون داشتیم دیگه. بنده در خدمتون هستم برای توضیحات مؤسسه. بنده معاون آموزش مؤسسه نفحات هستم در خدمتون، هرچند که دیگه کاش که اساتید تشریف داشتن و فرمایشات اساتید رو میشنیدیم. حالا من در حد توان و اطلاعی که از مجموعه مؤسسه آموزشی و پژوهشی نفحات دارم نکاتی عرض میکنم، سعی میکنم کوتاه باشه و بعد دیگه به سوالات عزیزان پاسخ بدم. خدمت شما عرض میکنم که ساختار مؤسسه ما بیشتر مؤسسه پژوهشی است تا آموزشی. از توصالم اول تاکید داشتم اسم مؤسسه باشه مؤسسه پژوهشی آموزشی است، لکن چون خیلی مرسوم نبود ما به همین مؤسسه آموزشی پژوهشی مؤسسه رو ثبت کردیم و پیگیری‌هاش رو انجام دادیم. لذا اون جهت اصلی کار ما کار پژوهشی است. کار پژوهشی در حوزه‌های مختلف که حالا توضیح خواهم، ما تقریبا ساختار اینطور هستش که یک معاونت پژوهش داریم، یک معاونت آموزش داریم، یک معاونت بین الملل داریم و یک معاونت رسانه و امور فرهنگی و حالا مالی و اجرایی و اینها که با هم هست. خدمت شما عرض بکنم که سه تا کار اصلیمون که در سه حوزه معاونت آموزش و پژوهش و آموزش و بین الملل داره طی میشه، اولا ما دنبال توسعه و تعمیق علوم عقل محور هستیم، یعنی علوم عقلانی هستیم که سرشاخش میشود فلسفه و عرفان، و ثانیاً توضیحاتی که انشاءالله آیان جلوتر میدم و خواهیم دید که میخواییم از امتدادهای این علوم در علوم دیگه هم استفاده کنیم. پس اولا دنبال تعمیق و توسعه همین علوم در خود حوزه علمی خوب، در کل فضای علمی کشور، اهم از حوزه‌های علمی و حوزه‌های فرهیختگانی غیر از حوزه علمی مثل دانشگاه‌ها و فضاهای دیگه هستیم. در معاونت پژوهش ما چند تا کار اصلی رو پیگیری میکنیم. یکی از کارهای مهم پیگیری نشر آثار حضرات اساتید علوم عقلی علل خصوص حضرت آیت الله یزدان‌پناه و حضرت استاد امینی‌نژاد است. خب این اساتید چون اونطور که باید و شاید امکاناتی نبود که شاگردانشون دور هم جمع بشن و آثار این عزیزان رو به نقطه‌ای برسن که قابل نشر باشه، سالها بسیاری از نکات و دروس و حتی نوشته های بزرگواران همطور مونده بود که ما از 2 سال پیش که این مؤسسه تقریبا 2 ساله که تأسیس شد، از 2 سال پیش که مؤسسه تأسیس شد یه قسمت مهمی از کار تلاش برای این بوده که آثاری که از این اساتید مکتوب بوده ولی به نقطه نشر نرسیده بوده رو نشر بدیم، یا آثاری که برقش هم بکشیم. طبقات دیگه باز میکنم. عرضم به حضور شما که دست شما دارم. خدمت شما عرضم که و همچنین آثار صوتی که از این اساتید موجوده و خیلی قابلیت پیاده شده. ما یه موقع احصا کردیم از فقط استاد یزدان‌پناه بالای 100 جلد کتاب الان میشود چاپ بشه. یعنی محتواهای علمیه که عمدتاً هم محتواهاییست که لب مرز دانشه، یعنی اصلا محتوای تکراری نیست، محتوای ترویجی نیست، محتواهاییست که عمدتاً در مرز دانش حرکت میکنه. ما شاید بالای 100 جلد اثر در میتونیم چاپ بکنیم، یعنی اثر محتوا موجوده، باید افرادی باشن این محتوا رو از قالب کلاس، از قالب تدریس به کتاب تبدیل کنن. خیلی هاشم پیاده شده، ولی از مرحله پیاده شدن تا کتاب شدن، کتابی که قابل عرضه باشه در فصل بندی، فهرست بندی و جمع بندی، نکات رو از هر کدوم سر جای خود بردن و اصلا متن رو ویرایش ادبی دقیق کردن، خب اینا همه کارهایی است که و ویراستاری علمی صورت دادن، اینا همه کارهایی است که خیلی هم مهمه و خیلی هم سازنده است. یعنی طلبه‌هایی که وارد این عرصه میشن یه مقدار که کار میکنن با اون سختگیری‌هایی که اساتید ما دارن، خیلی طلبه‌های ورزیده، یعنی اصلا خودشون استاد فن میشن. طلبه معمولی هم نمیتونه این کار رو انجام بده، کسایی باید باشن که قدری پیش رفته باشن و فضل کسب کرده باشن. عرضم محضر شما که این یه کار خیلی مهم بوده. خب تو این 2 سال الحمدلله چندین کتاب بیرون که همین مختصات حکمت متعالی آخریش بود و همین تا که 2 هفته دیگه هم کتاب روحانیت متعالی اسلام در اندیشه اسلامی از حضرت استاد امینی‌نژاد چاپ میشه، آماده از کار چاپش تمام شده دیگه، ان شاءالله تا 2 هفته دیگه رونمایی میکنیم. اونم چندین دفتره، فعلا دفتر اولش چاپ میشه، نگاه اسلام به روحانیت، جایگاه روحانیت در اسلام، مثلا حقیقت روحانیت در اسلام، بحثای خیلی عالی است، لحاظ تربیتی و سلوکی بحث فوق العاده مهم است. و کارهایی که واسه یه قسمت از کار معاونت پژوهش ما نشر آثار اساتید علوم عقلی علل خصوص حضرت آیت الله یزدان‌پناه و حضرت استاد امینی‌نژاد است. عرضم به حضور شما که کار دیگر معاونت پژوهش ما گروه های علمی است. گروه های علمی که به دنبال پیگیری علوم انسانی و علوم بین رشته‌ای دینی هستن. فعلا 4 گروه رو ما آغاز کردیم. تقریبا 1 سال، کمتر از 1 ساله که این گروه ها آغاز شده فعالیتشون. گروه علوم اجتماعی، گروه علوم تربیتی، گروه فلسفه و فیزیک میشه طبیعیات در سنت ما و فیزیک در دوره معاصر، و گروه فلسفه ذهن و معرفت نفس. این چهار گروه شروع شده کارشون از افرادی که از سالهای پیش از شاگردان استاد یزدان پناه و استاد امین نژاد بودن، با اون مبانی اندیشگانی این بزرگواران کاملا آشنا هستند و در این علوم هم کار کردن، هسته هایی شکل گرفته که ما تقریبا یک ساله که طلبه های رو در این حوزه ها هم جذب کرد. در دو قسمت آموزش پژوهش محور و آموزش های مقدماتی در این حوزه ها دارن مطالعه میکنن. هدف این گروه هم این استش که واقعا علوم مثلا علوم تربیتی واقعا پیدا بشه با همه ابعاد خودش. نگاه ما نیستش که فقط بخواهیم دنبال امتداد فلسفه و عرفان در علوم تربیتی باشیم، نه، اصلا دنبال خود علوم تربیتی هستیم. حتما از فلسفه و عرفان هم استفاده خواهیم کرد. ما در فضای علم دینی معتقدیم که روش به دست آوردن علم دینی یک روش تألیفی و تلفیقی است از هر چهار منبع شناخت که وحی و عقل و شهود و تجربه است. همه رو هم به دست میاد میشناسیم، همه رو هم برایش یک مسیر درستی رو میشناسیم، برای همه هم مسیرهای درست نما و در حقیقت غلط وجود داره، در همهش هم مسیر درست وجود داره. یعنی ما گزاره‌های معرفتی دقیق و صحیحی از علوم تجربی داریم، گزاره‌های دقیق معرفتی از عقل داریم، گزاره‌های دقیق معرفتی از شهود داریم، و خلاصه وحی هم که همش گزاره‌های دقیق معرفتی است. لذا و معتقدیم علوم دینی از یک مسیری با یک روش درستی و یک کار روشمندی که حضرت اساتید تبیین‌های فرمودن، باز هم قرار است که آینده تبیین‌های جدیدتری بشه، یک تلفیقی از این منابع به دست میاد. این گروه‌های ما قرار استش که با تکیه بر این مباحثی که از تلفیق همه این معارف به دست میاد برسن به گزاره ها و اون حتی نظام اندیشه، نظام علم دینی در حوزه مثلا علوم تربیتی، نظام علم دینی در حوزه علوم اجتماعی، همچنین نسبت علم دینی و طبیعیات و فیزیک. مثلا این عرصه هم یه عرصه خیلی جالب و مهم نیست که مثلا مثل دکتر گلشنی شاید در بعد از انقلاب کار کردن، افراد دیگر هم کار کردن و جای کار مفصل هم داره. در غرب رابطه فیزیک و فلسفه یک رابطه دو سویه خیلی چالش برانگیز و در اینها رفت و برگشته های خیلی مفصلی داشته. ما اون گروه مثلا دنبال اون هستن که اونجا رو بیشتر کار کنن. خب قاعدتا تو اون فضا ما از خیلی آورده کشف و شهودی نداریم، ولی اگرم یه موقعی داشتیم ازش استفاده میکنیم. این رو هم عرض کردم که بگیم که در هر دینی، در هر علمی، در هر نقطه‌ای این دانش‌ها یه سطحی به ما میدن. انتظار نداریم همونقدر که مثلا عقل ورود میکنه لزوما شهود هم ورود کنه، لزوما اونقدر که وحی ورود میکنه. یا مثلا در علم تربیتی قاعدتا ما استفاده های از عرفان و استفاده از وحیمون بیشتر خواهد بود از حتی تجربه و خدمت شما عرض بکنم که علوم عقلی. خب این کارهایی است که در معاملات پژوهش مؤسس دار پیش میره. پس اصل شد نشر آثار اساتید که اینها هم آثار درجه یک علمی هستن، و همچنین گروه های علمی که قرار است اونجا اندیشمند و دانشمند علوم در حوزه‌های مختلف بار بیاره. گروه های مد نظر ماست که آینده شکل بگیره، مثل گروه فلسفه و هنر و چند گروه دیگه که در ذهن حضرت استاد امین نژاد هست، ولی حالا باید تدریج این گروه ها شکل بگیره. در معاونت آموزش خدمت شما عرض بکنم که ما اینطور نیست که مثلا چون انتظار برای این شما الان طلبه های پای 5 و 6 هستن دوستان، درسته؟ اتمام سطح مثلا سال آینده باید با شروع سطح 2 باید بدایت الحکمه آغاز بکنن، بعد بدن کم کم به سمت نهایه. ما آموزش های عمومی فلسفه رو به صورت حضوری تو برنامه قرار ندادیم. علتش همین هست، علتش دو علت مهم هست. یکی این که مجموعه های هستن اونها کفایت میکنن. مثلا مجموعه همین مؤسسه فتووت خودشون آموزش دارن حضوری، دانش پژوه میپذیرن، طلبه میپذیرن و کامل براشون سیر میذارن، براشون نظارت میکنن و یک سیر خوبی رو پیش میبرن. لذا ما وارد نشدیم که طلبه حضوری مثلا بدایت الکمه بگیریم، نهایت الکمه بگیریم. چرا؟ اساتید جاهای تدریس دارن، مثلا همین الان استاد امین‌نژاد نهایت الکمه تدریس میفرمان که دیگه اواخر نهایت الکمه است، اما این رو ما نیاوردیم ذیل مؤسسه. البته یه حمایت‌های علمی آموزشی بعضن پژوهشی از طلبه‌های نهایت الکمه استاد می‌کنیم، اما این که اومده باشیم طلبه بگیریم بگیم آقا ما می‌خوام آموزشی براتون داریم مثلا 2 سال 3 سال، این کار رو در مورد آموزش مؤسسه نکردیم. عوضش یه کار دیگه کردیم با توجه به اینکه دیدیم که در کشور در بعضی از شهرها یا در خود قم برای بعضی از طلبه‌ها که بعضی موانع رو دارن دسترسی به حضور در کلاس‌ها میسر نیست، دوره‌های مجازی طراحی کردیم. ما اومدیم دوره‌های مجازی طراحی کردیم تحت این عناوینی که عرض می‌کنم. یکی دوره فشرده فلسفه اسلامی مجازی 1 ساله. این بیشتر هدفش طلبه‌ها نیست، بیشتر مثلا معلمین، فرهیختگان، دانشگاهیان یا طلبه‌ای که نمی‌خوان مثلا تخصصی فلسفه بخونن، فقط می‌خوان فلسفه چی هست. آره، که البته یه دوره واقعا پرمغزیه. در 1 سال با تابستون کتاب‌هایی رو خود آره عرضم به حضور شما که مثلا تو منطقش ما کتاب داریم، چند تا درس و بعد، ولی تو مثلا تو فلسفهش کتاب خاصی نیست. حضرت استاد امین‌نژاد تو یه جای 35 جلسه فشرده از فلسفه اسلامی رو کلشو گفتن، ما همون صوت ها رو روش کار کردیم. حتی اون صوت ها هم داره کتاب بشه، شاید تا 1 سال دیگه، کم تا از 1 سال دیگه اون یه کتاب خیلی خوبی بشه برای کسایی که میخوان یه درآمدی بر حکمت متعالیه ببینن مثلا چی هست، کتاب هم بشه. به نظر میرسه که خیلی کتاب خوبی خواهد شد و توصیه ممکنه بکنیم قبل از ورود به بدعت الحکمه اینو بخونن طلبه ها، خیلی خوبه، چیز خوبی خواهد شد. یه صوت هاییست که معمولا اساتید درس گفتن، مثلا 22 جلسه استاد امین‌نژاد معرفت نفس فرمودن، از اون منبع خاصی نفرمودن، چون قرار بود فشرده گفته بشه. ما هر منبعی رو می‌ذاشتیم جلو خیلی بیشتر از این می‌شد، ولی استاد تو 22 جلسه 1 ساعت و 20 دقیقه‌ای کل معرفت نفس رو، دانش‌های مربوط به علم نفس فلسفی رو فرمودن. خیلی بحث خوبی شده. اون 1 سال دوره فشرده فلسفه اون است. بعد کسانی که این دوره رو خوب بگذرونن 1 سال دوره فشرده عرفان داریم، 1.5 سال دوره فشرده عرفان داریم. این هم برای کسانی که نمیخوان تخصصی عرفان بخونن، میخوان با عرفان آشنا بشن، دوره بسیار خوبی است. اما این دوتا که خیلی مخاطبش طلبه های تخصصی نبودن، یا طلبه های بودن که تخصصا علوم عقلی نمیخواستن بخونن، یا غیر طلبه ها. برای خود طلبه ها ما دوره مجازی سطح 1 فلسفه اسلامی رو قرار دادیم که تقریبا 4 سال طول میکشه. در اون دوره بدایت الحکمه رو میخونن، نهایت الحکمه رو میخونن و یه سری محتواهای تکمیلی، مثلا منطق تکمیلی، فلسفه فلسفه اسلامی، حکمت عملی در فلسفه اسلامی، رابطه دین پژوهی و فلسفه، آشنایی اولیه با عرفان اسلامی، تاریخ فلسفه اسلامی، مباحثی است که در کنار بدایت الحکمه و نهایت الحکمه گفته میشه. یک دوره هم کتاب تکملت و نهایه حضرت استاد امین‌نژاد در بحث نفس و معاد. یعنی اون 4 سال کسی بخونه دورش رو بگذاره، ما بهش میگیم، ما خودمش میگیم سطح 1 تخصصی فلسفه فلسفه. ما تا سطح 5ش رو اینجا برنامه‌ریزی کردیم که 15 سال میشه، که منتها مجازی است، یعنی به صورت آفلاین صوت داده میشه. فقط یه استادی قرار داده میشه که هفته 1 بار با طلبه رفع اشکال میکنه، دیگه بقیهش آفلاین هست. اون البته این سیر رو ما به طلبه هایی که حضوری بخوان در حوزه باشن و دسترسی به اساتید خوب داشته باشن توصیه نمی‌کنیم. اصلا یکی از دلایلی که ما خودمون تو مؤسسه وارد بحث‌های حضوری هنوز، یعنی تو خود مؤسسه نشدیم، برای این بودش که کلاس‌هایی که در حوزه علمیه هست باید به قوت خودش باقی بمونه، کلاس‌های حضوری. لذا اگر عزیزان حتی قم مشرف شدن یا همون مشهد مشرف بودن، توصیه برای این استش که از کلاس‌های حضوری استفاده بکنن، یعنی اون استادی که انسان باش مرتبط میشه. لذا خیلی این دورهای مجازی را ما به شما توصیه نمیکنیم. اما اگه کسی مانع جدی داشت، استاد اصلا پیدا نکرد، یا بالاخره از هر نوع مانع دیگری که ممکنه باشه ما اونجا در فضای دورهای مجازیمون میتونیم در خدمتشون باشیم. اما شرط ارزم به حضور شما که عدم توانایی استفاده از جلسات حضوری، این قیدی است که استاد فرمودن حتما احراز کنیم، حتما احراز بشه که ما نباید عادت کنیم به صوت، عادت بکنیم به برنامه آفلاین. حالا اینم بگم خود ما استفاده هایی که بیرون از کلاس بعد از کلاس تو پرسش پاسخ‌ها که از استاد داشتیم از اساتیدمون کردیم، اگر قابلیت استفاده در ما وجود داشته خیلی بیش از اون، یعنی حالا خیلی بیش از اون اگر نگیم بیش از اون استفاده داخل کلاس بوده کمتر هم، یعنی اونجایی که انسان سوال براش پیش میاد و سوالشو به استاد عرضه میکنه یا فهمشو به استاد عرضه میکنه، این خیلی مهمه. عمدتا کسایی که با صوت خالی پیش رفتن یه جایی اشتباه فهمیدن، تا آخرم اشتباه رفتن و کسی نبوده این اشتباهشو اصلاح کنه. در این علوم عقلی هم اگر کسی یه فضایی رو از ابتدا اشتباه بره جلو، بعدن نتایج خطرناکی داره. یعنی یکی از دلایلی که ما خدمت حضرت استاد آبدینی بودیم، حضرت استاد آبدینی می‌فرمودن که ما خود در مورد خودشون می‌فرمودن بنده و یکی از افراد دیگه با هم رفتیم محضر حضرت آیت‌الله خوشبخت، بعد سوال اون ازشون این بود که ما می‌خوایم فلسفه بخونیم چگونه بخونیم، بعد حاجا گفت یکی یکی سوالاتونو مطرح کنیم. ما هم اونجا اون فضا رو نشد این دو تا سوالمون یکیه، گفتیم حتما ایشون یه صلاحی دونستن. گفت ایشون مطرح کرد منم میشیدم رو. ایشون گفت من میخوام فلسفه بخونم چیکار بکنم؟ ایشون گفت نه تو نمیخواد فلسفه بخونی. مثلا منظور از فلسفه اونجا مفصل بود. اینقدر بخون اینا رو بخون دیگه برو همون کارای دیگه. گفت من که احساس کردم حاج آقا خیلی با فلسفه میونه ندارم. بعضی هم اینجوری گمان میکنن، فکر میکنن آقای آیت‌الله خوشوقت با فلسفه و اینا میونه نداشته. بعضی هستن اینطور اشتباه میکنن. ما ابوی بنده در تهران دهه 60 خدمت حضرت آیت‌الله خوشوقت نهایت الحکمه خونده. یعنی ایشون اتفاقا از ایشون نقل میکردن که ایشون میفهمون هر طلبه‌ای که فلسفه نخونن توی حوزه‌های میلنگه. یه موقع به اون رفیقمون گفت بخون مثلا خیلی کم بخون اینا رو بخون سری برو. فرمون گفت من که نوبت من که شد ایشون شروع کرد، گفت اینو بخون بعد اینو بخون این کتاب بخون این کتاب با این شرح بخون همچه استادی ببین، اونو مفصل به من گفت که تو فلسفه چی بخون و چگونه بخون. لذا یکی از دلایلی که در حوزه علمیه در مورد فلسفه خوندن یه قدری حساسیت هست به خاطر این هستش که یه دی وارد میشن و خوب نمیخونن. خوب که نمیخونن خطرناک میشه. بعضی هرچی علمی عمیق‌تر باشه بخواد بنیان‌ها رو مورد توجه قرار بده، اون وقت اگه خوب خونده نشه با خطر بیشتری ما رو مواجه می‌کنه، اثر معکوس داره. لذا دوستان حتما این مسئله رو توجه داشتن. ما این دوره‌هایی رو داریم که در حوزه سلام نداره. پس یکی هم در حوزه علوم دست شما هست. معاونت آموزش رو عرض کردم که یکی دو تا دوره دیگه هم داریم، مثل درس رسائل توحیدیه که حضرت استاد امین نژاد آغاز کردن، رسائل توحیدیه علامه طباطبایی رو درس می‌فرمان و این برنامه‌ای است که در معاونت آموزش هست. معاونت بین الملل مؤسسه هم من جهت اطلاع میگم، اگرچه که شاید حالا فعلا خیلی مسئله مورد نیاز عزیزان نباشه، اما اگه کسی به زبانی یکی از زبان‌های بین المللی مسلط بود، ما اینجا معاونت بین‌المللمون برنامه‌اش اینه که یکی ترویج خود علوم عقلی در حوزه بین‌الملل از شما دارد و همچنین ترویج معارف حکمت بنیان، ترویج معارف حکمت بنیان در حوزه بین‌الملل. این جزء برنامه‌های گروه بین‌المللمونه. الحمدلله خیلی با قوت هم دارن کار میکنن. تعداد زیادی طلبه هایی که یا ایرانی هستند که به زبان های دیگر مسلطن، ولی عمدتاً طلبه های خارجی هستند. در زبان های الان فعلا در 3 زبان دارن کار میکنن، زبان عربی، زبان انگلیسی و زبان اسپانیولی. این 3 زبان مفصل هم دارن کار میکنن، حتی دارن متن تولید میکنن که چه بسا در آینده نزدیک کتاب قوی بشه، همون کتابی که گفتم 35 جلسه از دوستاد امین نژاد فرمودن، خلاصه از حکمت متعالیه رو خیلی شسته رفته ولی خیلی عالی فرمودن، اون رو عزیزان ما در زبان در گروه بین‌الملل دارن به زبان، به دو سه زبان همزمان که این ور داره فارسیش تولید میشه، اون طرف هم داره انگلیسی و عربیش فکر کنم تولید میشه. این کارهایی هست که عزیزان در واحد بین‌الملل دارن انجام میدن، ارتباطات زیادی گرفته شده و اون هم یک افق خیلی خوبی است. اگه عزیزانی آینده به یکی از زبان‌ها مسلط بودن یا علاقمند بودن که تسلط پیدا بکنن، اینجا هم باز ما براشون مسیر رو قرار میدیم. خدا خیر بده از شما بدن کنم. از معذرت شریف شما که، ولی خب باید کسانی اونجا وارد بشن که یه قدر تو فلسفه پیش رفته باشن، بدایه نهایه این قدر خونده باشن و بخوان تخصصی تر کار کن. این خلاصه از فعالیت مؤسسه بود که خدمتون عرضه داشتیم. حالا در خدمت هست این سوال اگه هست در خدمت.
بس آن مؤسسه که سطح دوی رسمی باشه، جذب داشته باشه اینجوری بس نیست؟
نه نیست.
مؤسسه که توش دوره‌های آموزشی برگزار
بشه. بله بله.
مدرک و گواهی داده میشه مثلا؟
بله بله گواهی داده.
دوره کامل گذروندم و
بله. بله بله. فعلا ما ورود به این نکردیم که طلبه رسمی به عنوان که طلبه سطح دوشو بیاد در اینجا بگذرونه. این کارو نکردیم. نه. دوره های مجازی، فعلا دوره های مجازی داریم مگر طلبه هایی که وارد اون گروه های علمی بشن. عرض کردم تو گروه های علمی ما گروه های علمی حضوری است، گروه های علمی مون حضوری است. طلبه هایی که علاقه مندن در یکی از این رشته ها، فعلا چهار رشته رو عرض کردم که آغاز کردیم، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، فلسفه و فیزیک و فلسفه ذهن و معرفت نفس، این دو تا رو با هم یه دوره. تو این دوره ها چرا طلبه میپذیریم؟ بازم البته طلبه میپذیریم نه به عنوان رسمی. دوره های حضوری داریم مفصل. تقریبا ما از توی دو ساعت، یه ساعت تقریبا 5 ساعت در هفته از طلبه وقت میگیریم. این یه چیز آموزش تمهیدی مقدماتی است. در یه ساعت دیگه که تقریبا 12 ساعت در هفته از طلبه وقت میگیریم، البته با کل کاری که داره 4 ساعتش تو مؤسسه است و 8 ساعتش هم بیرون از مؤسسه مطالعاتش رو انجام میده و صوتی اگه باید گوش بده گوش میده. این برنامه های ما حضوریمون هست. یعنی اصل برنامه های حضوری مؤسسه، چون عرض کردم مؤسسه ما بیشتر مؤسسه پژوهشی است، خیلی مؤسسه آموزشی نیستیم. آموزش ها رو عزیزان باید جای دیگه ببینن یا اگر جای دیگه دسترسی ندارن ما به صورت مجازی ببینن. تو دوره حوزه های تخصصی ما ورود کردیم و اونجا رو هدف گذاری هسته کردیم. درست. بله. بله. درست. بله. ما پارسال که در دو ساعت تو هر گروه طلبه جذب کردیم، طلبه هایی که دوره تمهیدی گروه ها رو می‌خواستن بگذرن، دوره تمهیدی یعنی آشنایی اولیه با مباحث اون دانش، اونها رو شرط کرده بودیم که بدایت الحکمه رو تمام کرده باشن، بدایه رو تمام کرده باشن و البته فقه و اصول هم قوی مشغول باشن. اینم شرط خلاصه اصلی ضمن عقد برنامه ما هست. یعنی واقعا معتقدیم که در عین اینکه کسی باید در علوم عقلی با قوت پیش بیاد، باید فقه و اصول رو هم با قدرت پیگیر باشه. لذا ما تو آزمون ها اون امتحان فقه و اصول رو ازشون میگرد، یعنی امتحان شفاهیه. تو مصاحبه ورودی اون هم فلسفه رو مورد دقت داشتیم، هم فقه و اصول. عرضم محضرتون که نه با فقط شرایط رو اعلام کردیم، بعد یه مصاحبه دیم. مصاحبه بود. ما تابستون سال گذشته جذب کردیم، دوباره تو کانال هامون اعلام میکنیم که دوباره اوایل تابستان اعلام میکنیم که برای تو تابستون تقریبا جذب رو انجام میدیم، مصاحبه رو انجام میدیم دیگه. تقریبا نیمه شهریور ما دوره هامون رو آغاز میکنیم، نتایج اعلام میکنیم قبلشون، دوره همون رو آغاز میکنیم. پارسال هم همین کار کردیم، امسال هم انشالله همین برنامه هم خواهد بود. اوایل تابستون شاید همون خرداد ما حتی اطلاعیه پذیرش گروه های علمی رو در کانال هامون اعلام خواهیم کرد. ما یه کانالی تو ایتا داریم حالا عزیزان اگه هستن.
تو همین کانال سه تا از کتاب‌های اصلی استاد احمدنژاد یزدان‌نما رو توی رکورد در جهان گذاشتیم و آدرس خود آموزشگاه هم هست زیرش بازم دوستان مراجعه کنید. هم برای خرید آثار و هم برای آشنایی با بعد مؤسسه انستیتوشن افعال لینکش هست توی پژوهشما کتاب آثار رو اونجا مراجعه داشته
باشید. دوستانی هم که برای اون سطح پیش برای سطح پیشرفته گرفتیم، شرط اونی بود که نهایت الکبر هم تمام کرد.
ولی
حتی اول بسیاری اطلاعاتی که بله بدایر هم باید خونده باشن، باید بدایر هم خوب خونده باشن. خب حالا من در خدمتم، بفرمایید. اولی که
دوره‌های آموزشی حالا چه کتاب خونده داشتیم که دردش
بود، یعنی
مدت
توی گروه‌های مختلف ما متفاوت. مثلا ما خودمون در گروه علوم تربیتی بنده هستم، اونجا در گروه علوم تربیتی اون مرحله اول اون 2 سال است، یعنی یک اون مقدماتی برای خواستم با اون یه تمهیدی مقدماتی داریم که برای طلبه‌های بدای خواندنونه. نه اون یه بحثی است، حالا چون ما امسال خودمون تو گروه علوم تربیتی کسی رو تو اون حوزه جذب نکردیم، لذا برنامه‌شم ولی اون مثلا دربیات اونم تقریبا 2 ساله خواهد شد. بیشتر تخصصی ها رو در علوم تربیتی گرفتیم. علوم اجتماعیمون چرا اونها طلبهای ابتدایی رو طلبهای بدای خون رو هم گرفتن. برای اون پیشرفته ترش دوره اول ما 2 ساله بود تو علوم تربیتی، ولی تو علوم اجتماعی 1 ساله بود که بهشون هم گفتن مرحله اولشون 1 ساله بود، ما مرحله اولمون 2 ساله است که الان یک تازه شروع کردیم و یک ترم متقاعد داره به پایان میرسه. بعد این ادامه داره چون حوزه تخصصیه، در حال پژوهش هم هستیم. اینجوری نیست که مثل اون دورهای مجازیمون 15 سالشو کامل نوشته باشیم تمامش سیلابسش همش در اومده باشه. دورهای تخصصیه اون گروهای تخصصی پژوهشیمون هنوز داره تدوین میشه، چون قرار هستش که متخصص اون دانش رو بار بیاره، اونم متخصص سطح عالی، خب باید نوشته بشه. شاید تا 10 سال مطالعه باشه، یعنی قطعا کسی بخواد در علوم اجتماعی بگه من میخوام به یه حوزه تخصصی برسم که با من سخنی بگم حرفی بگم، شاید 10 سال مطالعه در اون حوزه رو باید برای خودش تعریف بکنه. فرمودین
حالا بیشتر بیشتر بیشتر
ما حیا کردیم که مثلا درگیر کاوه پژوهشی بشن، حالا بعد از اون دوره‌های 2 ساله بشن. بله اون عرضم به حضور شما که ببینید، البته چون هنوز نرسیده عینیت پیدا نکرده، ولی ما پرونده های پژوهشی باز در اون حوزه زیاد داریم. در معاونت پژوهش حمایت از پژوهش های عین پژوهش های قوی رو تو برنامه‌مون داریم که از طلا اتفاقا اصل کاری هم که مثلا بعضی سوال میکنن که چه حمایت‌های مالی اینا ممکنه دیده باشید، ما تو اون حوزه دیدیم، یعنی طلبه یه مقدار اگر پیش رفت قوت پژوهش رو پیدا کرد، دیگه همزمان با اینکه مطالعه میکنه کار میکنه ما بهش پژوهش میسپاریم و سعی میکنیم از پژوهشگرامون حمایت بکنیم، قرارداد پژوهشی بنویسیم و حالا پژوهش‌های در حوزه‌های مختلف ممکنه پژوهشی مقاله باشه، پژوهشی کتاب باشه، یا چند نفر با هم مقالات به هم پیوسته که بخواد یه کتاب باشه و انواع کارهای پژوهشی که تو این برنامه هست و دوستان گروه هامون تو برنامه‌هاشون دارن. ولی چون هنوز خیلی طلبه در اون به اون نقطه رسیده نداریم، هنوز آغاز نشده این پژوهش ها. پرونده داریم، مثلا علوم اجتماعی پرونده های زیادی داریم، تو علوم تربیتی پرونده های زیادی داریم، اما هنوز طلبه‌ای که بیاد پای اون پرونده ها هنوز نداریم. ضمن اینکه وقتی این مطالعات جلو رفت، خود این مطالعات پژوهش محور خودش پرونده های رو به میدان خواهد آورد. ما همین 6 ماهی که با طلب کمتر از 6 ماهی 4-5 ماهی که با طلبای علوم تربیتی آغاز کردیم، خیلی پرونده باز کردیم، چون اصلا مطالعهمون اینجا پژوهش محوره. کار اصلی به دوش خود عزیزان، کتاب معرفی میشه، میرن میخونن، بعد میان اینجا مباحثه میکنن یا با استادی رفع اشکال میکنن بحث میکنن، پرونده باز شده خیلی زیاد داریم که حالا باید برسی به اون نقطه‌ای که توانمندی پیدا بشه برای اینکه شروع کنه این دیگه این حل بکنه مسئله رو دیگه بخواد مسئله حل کنه. اونجاست که میریم به سمت اینکه پژوهش انجام بدیم. واقعا فعلا مطالعه پژوهش میبره، بعدن میشه پژوهشی که خب بخواد به نتیجه برسه. این طرف هم یه رفیقم شما بودی این سوال حل شد. خب خیلی بله، لذا در ابتدا بیشتر مطالعات مطالعه کردن خیلی حجمش زیاده. بله بله، الان ما مثلا سیری مطالعه میکنیم، این چند کتاب باید خونده بشه، مبادی تصوریه اون علم، مبادی تصدیقیه اون علم، اینا کاملا به دست، اصلا علوم تربیتی مثلا چی هست، چه ابعادی داره، چه دانش‌های مرتبطی داره، در رابطش با فلسفه چه جوری میشه، رابطش با عرفان چه میشه، رابطش با تجربه چی میشه، علوم تربیتی که در دانشگاه دارن میخونن چیه. این حوزه خودش طول میکشه، یعنی ابتدا ما حجیم خوانی تو برنامه‌مون هست، البته با دقت‌هایی هم که باید باشه، ولی تا برسه به نقطه‌ای که پرونده‌های باز پا باز علمی پدید بیاد، این حالا یه همچین فضایی رو داریم. لذا مثلا ما اولین کتابی که در همین جا خوندیم اصلا فلسفه تعلیم و تربیت مؤسسه حضرت آیت الله مصباح رو اینجا طلبا خوندن که اصلا آشنا بشن با علوم اصلا تربیت چه چیز هست، چه مؤلفه‌های مفهومی داره، چه مبانی داره و مؤسسه ما خوند. چون بعد یه سیری داریم، سیری داریم که حالا
بیشتر ما فعلا کوی کرد
بله. آره بیشتر از پیاده سازی، یعنی به نقطه نشر رسوندن دیگه. مثلا شما برید این کتاب مختصات حکمت متعالیه که از مؤسسه چاپ شد چند ماه پیش، یه مقدمه داره زندگی نامه ملا صدر است. خب این زندگی نامه ملا صدر را آقای حاجی درگاهی فر و اون دو تا از رفقا که زحمت کشیدن چندین ماه پژوهش کردن روش، رفتن یه سری آثار خطی رو از یه سری کتابخونه‌ها به سختی پیدا کردن تا بتونن این مقدمه رو برای این کتاب بنویسن. لذا این کار آثار خیلی کار مهم قوی است. بله، تقریبا میشه گفت سه چهار تا کار مهم بود که عرض کردم دیگه. اینها رو مثلا دیدم به تکرار داریم. سلامت باشید. در خدمت. سلامت باشید. خب حالا عزیزان قرار است که به قم بیان، یعنی یا مشهد بمونن. خلاص. آن دارید؟ خیلی عالی. در حوزه علوم انسانی دو تا نظر مختلف وجود داره. بعضی مؤسسات که حالا حتما آجاهای دلبریان زحمت کشیدن و براتون برنامه‌ریزی کردن، بعضی از مؤسسات نظرشون هستش که طلبه خیلی دیر باید وارد این حوزه‌های تخصصی بشه. مثلا و عمده مؤسسات هم همینطوره. یعنی مثلا مثل مؤسسه مرکز جامعه، نمیدونم تو برنامه‌تون هست بوده یا درسته. خب شما مؤسساتی رفتید که تو قسم دوم میگن دیدن که من گفتم بعضی هم نظرشون که طلب باید زودتر میدن، شما این زودتری ها رو رفتید. بعضی مجموعه مثلا مجموعه مؤسسه مرکز جامعه ولی امر حضرت آیت‌الله عراقی، مرکز علوم اسلامی زیر نظر پسرخاله حضرت آقای صدر که میگن زیر نظر آقا ولی دورا دور آقا کنار مؤسسه امام هست. بله، اون مؤسسه مرکز عالی فقه اسلام علوم اسلام، مرکز عالی علوم اسلام عرضم حضور، یا مؤسسه مثلا عرفان اشراق خود حضرت آیت الله عرافی و این بزرگواران عمدتا نظرش اینه که طلایه بره تا درس خارج هم بخونه، دو سه سال هم درس خارج بخونه، بعد وارد علوم انسانی بشه. خب ما تقریبا توی دستبندی که توی مدرسه معصومیه یه وقتی تو برنامه‌ریزی درسی داشتیم گفتیم طلبه یکی از این 4-5 رویکرد کلان رو آخر باید به دست بیاره، یا باید وارد راهبری تبلیغی اجتماعی بشه، خب اینم یه حوزه خیلی مهم و موثر و لازم است، یا اگر وارد حوزه‌های تخصصی علوم بخواد بشه یا باید فقیه بشه در حوزه‌های مختلف فقهی، یعنی بچه اصلیشو در فقه اصول پیاده بکنه، یا باید مجتهد معارف و دانش‌های عقلانی و عقایدی بشه، یا باید در حوزه علوم انسانی متخصص بشه، یکی از علوم انسانی، یا در حوزه علوم قرآن و حدیث. یعنی 4 دسته رویکرد کلان علمی کرد. دوستان چون در حال برنامه‌ریزی هستن خوبه که این 4-5 رویکرد کلان رو بهش توجه داشته باشن. یعنی ما اول باید رویکرد کلانمون رو دست بریم. اولا رویکرد کلانمون، من نمیگم رویکرد تبلیغی، چون رویکرد تبلیغی بعضن یه لفظی شده که مورد توجه دقیق واقع نمیشه. رویکرد راهبری اجتماعی و تبلیغی، راهبری کلان، واقعا راهبری اجتماع در حوزه های معارفی و حوزه های دینی، همین تعریف راهبری اجتماع. این یک رویکرد خیلی مهمه که خودش هم دانش خودش رو میطلبه، یه سطح جامعی از خیلی از دانش ها رو خودش میطلبه. پس یا 4 رویکرد تخصصی علمی دیگه که شد علوم قرآن و حدیث، فقه و اصول، علوم عقلی و حکمی و عقایدی و علوم انسانی، یکی از این اینها رو باید ما انتخاب بکنیم. وقت بعضی مؤسسات مثل همین فتوت که شما تشریف بردید، یا همین مؤسسه که ما هستیم، یا باز مدرسه مؤسسه حضرت امام، اینا نظرشونه که نه، طلبه نباید بذاره اون موقع شروع کنه. طلبه زودتر باید روی کرد، اولا باید زودتر تو هر سنی که شما هستید روی کرد کلانشو انتخاب کنه، و بعد که روی کرد کلانشو انتخاب کرد شروع بکنه. اگر علوم انسانی رو مثلا انتخاب کرد، دیگه از پایه 7 و 8 آغاز بکنه، آرام آرام مبادی تصوری و تصدیقی اون دانش رو پیدا بکنه، با اون دانش قدم بزنه، راه بره، کار بکنه، جوری که البته انقدر غرق اون دانش نشه که از دانش‌های پایه و صرف خصوص یا همین بدایه و نهایه و اینها بمونه. ولی خوبه که انسان ذهنش خیس بخوره. تازه آدم بخواد مثلا بعد 13 سال از ورودش به حوزه بخواد بگه حالا تربیت چی هست، این ازش به نظر ما میرسه که متخصص فن در نمیاد، حال دیگه نداره، یعنی دیگه حال نداره. بعد زودتر مثلا از پایه 7 و 8
مشغله ها
نداره. ضمن این که یه مشکلی دیگه که داره این که علوم باید خیس بخوره تو ذهن آدم. یعنی ما اول که فلسفه میخونیم بودیم خدای این چی شد، بعد الان بعد از یه مدت میدیم همین که یه مدت بگذره جا میفته، ذهن اونس میگیره و خیلی از چیزا جا میفته دیگه. ما این نکاتی بود که خدمت سلامت باشیم. خواهش میکنم.